أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا حتى أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تعني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. درين آية بين ارادی تکوینی و تشریعی ذات اقدس را فرق گذاشت شد از طرف خالق به بین آزادی تکوینی و آزادی تشریعی فرق گذاشته شد از طرف مخلوق و نتیجه این شد که اگر ذات اقدس را طبق اراده تکوینی بخواهد مردم مؤمن بشوند همگان ایمان می آورند، لکن چنین ایمانی سودمند نیست، زیرا ایمانی سودمند است که بر اساس اختیار و اراده باشد. ایمان ارجایی و قهری نظیر حالت احتضار، این ایمان سودمند نیست. و چون ایمان اختیاری سودمند است نه اضطراری به ارجاع، خدای صبح قادر بر این کار است، این کار را انجام نمیدهد. و غیر خدا ولو پیامبر هم باشد چنین قدرتی را ندارد که این تقدیم انت و تکرهو اف انت تکرهو نشانه آن است که اکراه ممکن هست ولی به دست خداست، تو اون قدرت را نداری. کار اگر محال باشد هیچ فاعلی ندارد و اگر ممکن باشد فاعل دارد، منتها فاعل مشخص. کاری که اصلا فاعل ندارد نمیگن آقا تو کردی، برای اینکه این کار اصلا فاعل ندارد. سنگی که تو بیابان هست کسی به دیگری نمیگه که شما آوردی، اما سنگی که دم در باشد تو کوچه باشد از دیگری سوال میکنه آقا شما آوردید رو. این بالاخره یه فاعل مخصوصی داره. این افعنت تکرهو هم ناظر به همین قسمت است که اکراه ممکن هست ولی به دست خداست، خدا این کار رو نمی کند چون سودمند است و غیر خدا توان این کار رو نداره. در قبال آزادی مخلوق بود که اون هم دوغل شد، یا آزادی تکوینی است که بشر تکوینن آزاد است و چیزی جلوی آزادی تکوینی بشر را نمی گیرد مگر قانون علیت. هر موجودی به اندازه توان خود می تواند کار انجام بده و محکوم قانون علیت است. اونجا که علل و اسباب فراهم نیست کسی نمی تواند کار را انجام بده. اما آزادی تشریعی محدود به شریعت است، نه محدود به عدالت و مانند آن. تنها چیزی که جلوی آزادی تشریعی را میگیرد خود قوانین شریعت است. اگر کسی بگوید جلوی آزادی را عدالت میگیرد، این سخن ناصواب است، برای اینکه در تفسیر عدالت اختلاف است که تازه عدالت چیست، مرز عدالت چیست، ظلم چیست، مرز ظلم چیست. ولی وقتی گفتیم تنها چیزی که آزادی تشریعی را محدود می کند شریعت است، شریعت که به طرف ذات اقدس اله منصوب است، همه این احکام حکم را دربر دارد. عقل و نقل برای کشف شریعت سند گویایی هستند و تهدید به دست شریعت است. اونگاه ذات اقدس اله فرمود چیزی در جهان حاصل نمی شود مگر به اذن خدا. نه تنها ایمان بلکه مرگ هم همینطور است، حیات و مرگ هم همینطور است. اینکه فرمود هیچ کس نمی میرد مگر به اذن خدا، آیه 145 سوره مبارکه آل عمران مرگ رو هم به اذن الهی میدارد، ناظر به اذن تکوینی. آل عمران آیه 145 این است: ما کان نفس ان تموت الا به اذن الله. هیچ کس نمیتواند بمیرد مگر به اذن خدا. این چیزی که مرگ در اختیار انسان باشد تکوینه. رضا خیلی ها قصد انتحار کردند و موفق نشدند، به خیلی هم خواستند سالم بمانند، سالم نموندند. این طور نیست که مرگ به حیات دست انسان باشد، انسان عدت تامه مرگ و حیات باشد. ممکن است بخشی از علل را که زمینه مرگ یا حیات است فراهم بکنند، ولی اون بخش نهاییش به دست کسی است که به اون معالی دستمادات برعرض. جریان ریس به پلیدی نظیر جریان زلالت همیشه کیفریس ابتدایی، یعنی ذات اقدس اله دو تا طهارت دارد و یک ریس. در جهان دو طهارت هست و یک ریس، دو پاکی است و یک ناپاکی. اون پاکی اول همون اون هدایت تشریعی است، رهنمود اولی است که خدای سبحان نصیب هممان کرده است از راه عقل، از راه نقل بشر را با گرایش به طهارت آفریده است. این طور نیست که بشر نسبت به طهارت و ریس، پاکی و ناپاکی، فضیلت و رذیلت یکسان گرایش داشته باشد. ممکن است یکسان علم داشته باشد فالهم ها فجور ها و تقوی ها، اما یکسان گرایش ندارد، گرایشش به طرف فضیلت است و طهارت. این طهارت که همون هدایت بدعی و ابتدایی است نصیب همه کرده است. طهارت و پاکی دوم طهارت پاداشی است که فرمود اگر شما به حرف عقل و به حرف نقل که کاشف شریعتا گوش دادید به مقدار اطاعت کردید، بر اساس من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، گذشته از پاداش های آخرت در دنیا بخشی از طهارت را ما بعد شما می کنیم. این که در سوره نور فرمود ان تطیعوه تهتدوا، از باب اتحاد مقدم و تالی یا اتحاد موضوع محمول که نیست، یا ضرورت به شرط المعمول که نیست. ان تطیعوه، خب اطاعت بخشی از هدایت است. فرمود اگر اطاعت کردید مهتدی میشه بید، یعنی شما را ما مقصد میرسانیم، ارائه طریق شما به ایثار المطلوب منتهی میشود، به توفیق منتهی میشود. تو مانندون این هدایت پاداشی است. چون که در سوره سقف هم مشابه این را فرمود تقابل من یومن بالله یهد قلبه، اگر کسی به خدا ایمان بیاورد خدا قلبشو هدایت کند. خب تا این شخص هدایت نشود که ایمان نمی آورد. این هدایت، هدایت پاداشی است، هدایت دوم است و طهارت دوم است. برابر این طهارت مثل هدایت هم پاداشی است و هم ابتدایی. لکن ریس به ضرارت فقط یک قسم از اون کیفری است. هرگز ذات اقدس اله پلیدی را بر کسی نازل نمی کند. و معنای پلیدی هم همون سلب توفیق است که مبسوطاً گذشت. هیچ کسی را بدعاً و ابتداعاً آلوده نمی کند، همه را طاهر خلق می کند. و اگر کسی این طهارت خود را به آلودگی تبدیل کرد، یبغونها عوجاً، کجراه در عالم نیست. خدا به همگان راه راست داده است، در درون همه این صراط مستقیم را تعبیه کرد. ولی یه دستن که همه این صراط مستقیم را یبغونها عوجاً، نگه راه کجی هست و اینا راه کج می روند. این راهی که خدا به اینها داد یبغونها عوجاً، همین را کج می کنند، نه اینکه یه کجراهی تو عالم هست. عالم کجراها هستن نداره، همه راه خودشون رو میرن، هیچ موجودی بیراه نمیرن. بلکه ما من دابت الله و آخذون به ناصیات و یک ان ربی علی صراط مستقیم، دو هر موجودی پیشانو به زمامش به دست زمامدار است به نام خدا. و کار خدا هم این است که به صراط مستقیم رهبری میکنه. پس اگر ما مدام بدن الله و آخذون به ناصیتی ها یک، اگر این ربی لعلا صراط مستقیم دو، خدا روی راه راست برنامه ریزی می کند، کجراه اصلا در عالم نیست. این دو، بنابراین اگر کجراه هست در درون خود انسانه، این خود انسان است که کجه. لذا در قیامت میگن طائرکم معکم، خودت بد تیره هستی، بدبختی، خوشبختی و بدبختی و اینا بیرون از تو نیست. اگر انحرافی هست، کجی هست، خودت هستی. گفته اینا تطیر معکم، ما تیره زدیم، تطیر زدیم، شما بدقدمی. اونو گفتن اخی طائرکم معکم، این تیره، این بدشانسی، این بدبختی با خود جناب رو کنی، خود این تیم وقتنه سراسر عالم همه دارن را خود چونه میرن. از نشعه انسانیت انسان بگذرد هیچ کسی خلاف نمی کنه، همه را خود چونه میرن. اونی که ماره واقعا ماره، ظاهرش ماره، باطنش هم ماره. اونی که گرگه، ظاهرش گرگه، باطنش هم گرگه. اونی که تیهو و تزربه، باطنش تیهو و تزربه، ظاهرش هم تیهو و تزربه. این انسانی که ظاهرش انسان، باطنش ما رو شما مصافحه میکنید، ببینید مسموم شدید. این انسانی که دیجور میتونه باشه، یعنی هیچ موجود منافقی در جهان نیست. اگر یک چیزی سنگ، ظاهرش سنگ، باطنش سنگ. اگر چیزی آب، ظاهرش آب، باطنش آب. این انسانی که از همه این ها میتونه بدتر باشه، گاهی نزدیک حیوان میشه، گاهی مرد حیوانیت میرسه، گاهی حیوان واقعی میشه، گاهی از حیوان پستر میشه، بعد از حیوان پستر شد به مرز گیاهان میرسه، در حد گیاه زندگی میکنه، گاهی از مرز گیاه هم میگره پایین تر میاد، در حد جمادات قرار میگره و گاهی از جماد هم سنگ تر میشه. به این منها کد حجاره و اشد درست دیگه از سنگ سخت تر. این چنین تعارف نیست، بدگویی هم نیست، تحقیر هم نیست، چون میدونید قرآن کتاب فرهنگ و ادب است. میگه یا همه فعلا حرف ما را قبول کنید از باقی امون بالغیب، یا درست صبر کنید بعد براتون معلوم میشه. اگر کسی تردید داره، خب درست صبر کنید بعد براش معلوم میشه، بهش میگن اف سحر حاضر هم انتون لا تبصر. اگر یؤمنون بالغیب است، باور بکنند یه عده در ترکات سقوط میکنن، نزدیک حیوان میشن، بعد حیوان میشن، بعد حیوانیت پایین تر میان، نزدیک گیاه میشن، بعد گیاه میشن، از گیاه هم میگذرن، نزدیک جماد میشن، بعد خود جماد میشن، بعد از جماد هم پایین تر. اینا درکات. خب پس بنابراین هر موجودی در عالم را خودش میره. ما اصلا منافق در غیر انسان نداریم. این چی نیست که ما ظاهرش جور دیگه باشه، باطنش جور دیگه باشه، آدم اون رو بگیره بعد مسموم میشه، یا گرگ ظاهرش جور دیگه باشه، باطنش جور دیگه باشه، آدم نزدیک او بره بعد دریده بشه. این انسان است که ظاهرش انسان، باطنش گرگ، کنار او میره، نزدیک او میره، بو اعتماد میکنه، بعد میمونه رو بندی. اینه که از هر موجودی میتونه پستر باشه، از اون طرف هم از هر موجودی میتواند برتر باشه. آزادی تشریعی را شریعت تهدید میکند، نه عدالت. برای اینکه اگر معاذالله کسی به فکر شریعت نباشد، به فکر عدالت باشد، عدالت رو بخواد تفسیر کند، مرضش معلوم نیست. وقتی متشرع بود، شریعت عدالت رو معلوم میکنه، مساوات رو معلوم میکنه، مواسات رو معلوم میکنه، حقوق فردی رو میگه، حقوق جمعی رو میگه. خیلی از جاهایی که عقل بشر نمیرسه میگه اینجا لا تدرون ایوم اقرب لکم نفعا، شما در جریان میراث اعتراض نکنید، شما نمیدونید چه کسی به حال شما نافع است. بالاخره انسان که تو این کاروانهای حج دیدید، بالاخره وقتی 10 نفر 100 نفر اینجا مسافرن، ناچارن با یکدیگر هماهنگ زندگی کنند. وقتی این سفرشون تمام شد، دیگه خداحافظی میکنن، رخت برگردن، شد در تمام عمر دیگه راه رو نبینن. کل ماها که تو خانه هامون زندگی میکنیم، تو دنیا زندگی میکنیم، همه تو کاروان حجه. این چی نیست که آدم بعد از مرگ از پدرش، مادرش، فرزندش، دخترش، پسرش با خبر باشه. ممکن سالها بگذره به یادشون نباشه و اگر قیامت روز حساب فراسی از همینا فرار بکنه، یوم یفعل المرءون من اخی. این برای اینکه نظام شکل بگیره، مسئله خانواده مطرح شد، جامعه مطرح شد، ارهام مطرح شد، انصاب مطرح شد، اسباب و علل مطرح شد. این بعد وقتی این مصرف کنه بسادش بچیده شد، کلون اتهم داخین است و خلقم آتیه یوم القیامت فردا. همه تک میاییم دیگه. مسئله ارحام و انساب مطرح نیست، مگه همه از خاکن، کسی پدر کسی نیست. اگه همه از خاک برمیخیزن مسئله زاد و ولد نیست تا نسب و رحامت و امثال ذلک باشه. پس بنابراین همین چند روزی که ما اینجا هستیم برای اینکه این دنیا شکل بگیرد مسئله ارحام و انساب مطرح است. اومد حیفه که انسان برای این چند روز سفر اون اصل رو از دست بده. بنابراین تنها چیزی که آزادی تشریعی را محدود میکند شریعت است، که این شریعت عدالت را، مساوات را، مواسات را، حقوق فردی و اجتماعی را در بر دارد. مطلب دیگر است که حالا که هدایت درست شد، پلیدی یک قسم شد، ذات عقل است اله فرمود ما رو هر کسی رو پلید نمی کنیم. و معنای پلید کردن هم این نیست که ما یه چیزی داریم عنوان پلیدی می فرستیم برای کسی، اینطور نیست. اگر کسی رو به حال او رها کردیم او می افتد، این هم پلیدیه. که اون آیات اول سوره مبارکه فاطر راه کشای مطلب بود که ما یمسک فلا مرسل به همین بعده می فرماد این بی توفیقی، یعنی این رو به حال خود رها کردن، این مالکیتیست که عاقل نیست. کذالک یک الو رشته علی الذین لا یعقلون. در بخشی از قرآن کریم نظیر سوره مبارکه انعام اینها آمده که کذالک یک الو رشته علی الذین لا یؤمنون. آیه 125 سوره مبارکه انعام این است که کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، که این فعل اختیاری است، یعنی اونا که ما هدایت کردیم عالما عامدا ایمان نمی آورند که نبذ و کتاب البه و راضهم شد، حجت الهی بالغ شد، به نصاب رسید، بر اساس لیهلک من هرکن بین ما رو به حال خودش رها میکنیم. روز چهارشنبه که یه روز تاریخی بود در اثری که برق نبود، بسیار از آیون حضور نداشتن، مسئله عقل مطرح شد که برخی عقل را معذور کردن در همه بحث ها، بعضی عقل منتاج را قبول دارن، بعضی عقل فناوری هم قبول دارن، اخباری یه جور با عقل مشکل دارن، اصولی اخباری مسلک در مسائل اعتقادی او هم یه جور با عقل برخورد دارد. قرآن کریم عقل را، چون خود عقل بهترین دلیل است بر اینکه نیازمند وحی، اگر عقل فناوری خود را داشته باشه، نوآوری خود را داشته باشه، منتاج نباشه، این میفهمد که محتاج به وحی است، به دلیلی که بیشترین دلیل ضرورت وحی نوبت را حکما نام کرده. مهمترین و متقن دلیل، دلیل نیازمندی بشر به وحی نبوت و رسالت را حکما اعامه کردن، بعد متکلمان، بعد دیگر. خب اگر خود عقل میگوید من در خیلی از مسائل نمیفهمم و باید بفهمم، چون مسافرم، نمیدونم از کجا آمدم، به کجا میردم، وحی برای من ضروریست، نبوت ضروریست، امامت ضروریست، رسالت ضروریست، خلافت ضروریست، این رو باید باز گذاشت تا نوآوری داشته باشه، بعد این فناوری خود را با اون وحی تطبیق بکنه، ارزیابی بکنه، اگر کمخواستی داره تصحیح بکنه، تکمیل بکنه. کسانی که لایعقلن در نوآوری یا لایعقلن لاقل در منتاج، اینا مشکل دارن. در حد علم شریک اصول قوانندان یه عقل منتاج است، نه عقل فناوری و نوآوری. منتاج یعنی چی؟ یعنی مواد خام را نقل میگوید، عام را نقل میگوید، خاص را نقل میگوید. عقل میفهمد که ما عمومی داریم، خصوصی داریم، تعمیمی داریم، تخصیصی داریم، نقصی داریم، ظاهری داریم، ازهری داریم، یکی بعد دیگری مقدم است. اما همه اینها مسئله محکومگیری، مسئله عام و خاص، مسئله مقدم واجب، مسئله اجتماع امرین، مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضدت، یعنی همه اینها خرد ورزی به تعقل هست، اما عقل منتاج، یعنی عقلی است روی مواد نقلی که کجا عام است، کجا خاص است، کجا تخصیص است، کجا تعمیم است، کجا ورود است، کجا حکومت است، کجا تخصیص است، کجا تخصص است، اینا مسائل عقلی است، اینا که تو آیات نیست، اینا که تو روایات نیست. حکومت یعنی چه، ورود یعنی چه، تخصیص یعنی چه، تخصص یعنی چه، تقیید یعنی چه، مفهوم یعنی چه، منطق یعنی چه، اینا که تو ادله نقلی نیست، اینا را عقل میفهمد و در فضای نقل، اینا نمیگن عقل نقل، این عقل منتاجیه، یعنی مواد رو از نقل میگیره این مواد خام رو، بعد رو اینا سخت و ساز کنن میشه علم اصول. حکمت به فلسفه اونجا نوآوریست، فناوریست. مواد خام رو خودش دارد، منتاج هم خودش میکنه، بعد ارزیابی میکنه به میزان قسط وزن، اگر حد بود شوخی میکنند، اگر نبود تعدیل میکنند و مانند. بالاخره عقل در همه مراحل معتبر است، در قبال نقل است در قبال دین، و نباید دوی مطلب عقلیست یا دینی، عقلیست یا شرعی، باید گفت عقلیست یا نقلی، زیرا همون عقلی که خدا را ثابت میکنند، ضرورت وحی ثابت میکنند، ضرورت نبوت ثابت میکنند، ضرورت اثبات ثابت میکنند، همون عقل با همون مبادی و مبانی مسائل نوآوری دارد. گاهی البته ممکنه هم بر خود اون خردورد اشتباه بشه که این عقل فناوریست یا نوآوریست، مثلا نوآوری و افتخار است یا معاذالله بدعت است، این هم خطرناک است، این راه بسیار پیچیده است، باید دقت کرد. ولی اصل راه اینه. پس کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، تو بخش انگیزه، یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، تو بخش اندیشه، کسی که جامد است در بخش اندیشه، راکد است تو بخش ایمان، این گرفتار رجس خداست، رجس کیفری و نه رجس ابتدایی. ذات اقدس اله که آلودگی ندارد تا آلوده کند کسی را که، و معنای آلودگی اینه که شخص را به حال خودش رها میکنند، این میشه آلوده. خب اگر آب رو جا به جا نکنند، کسی آب رو بدبو نمیکنه، این که متعفی میشه مال خود آبه، یعنی یک کسی مرداری رو تو آب میذاره. یا اگر آب رو جاری نکنند، بارانی نیاد، به جا به جا نشه، این بو میاد. این تو نیست که حالا کسی ای رو بدبو بکنه یه لاشه توش بذاره، که انسان جامد بو میاد، کسی او رو بدبو نکرده که، این همون طاهر و محکمه، یعنی خودت بدبویی، ما که تو بدبو نکردیم. خب میخواستی یه سری داشته باشی، یه سلوکی داشته باشی، راه مستقیم که هست، سیرم که هست، فرارم که ممکن است، تفیر روی لنبه اون که تو نزدیکه، این راه لیره قریب المسافه، مقصدم نزدیک، رحلتم میسور، دعوتم که هست، و برو نرفتی بو میایی. اگر یه عده گفتن چرا بو آمدین، جوابش اینه که طائر قوم معکم، خودت تیار هستی، وگرنه کسی به تو لاشه نداده. این رئیس هم از همین قبیله، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، در سوره بارکه انعام لا یعقلون در همین سوره. بعد به ما کان نفسن ان تؤمن الا باذن الله، هم که ناظر به تکوین است، کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، این قول اندرو ناظر به همین است، تو مشکل تعقل بکنی. خب این کتاب تکوینه دیگه، خب برید مطالعه کنید. یک زمین شناس مفسر قرآن است، یک دریا شناس مفسر قرآن است، منتها از منظر آیت باید ببیند، یعنی هو الاول و هو الاخر را، هو الاول و الاخر را رو این سیر افقی علم باید بذاره تا بشه تفسیر قرآن. خب سراسر عالم کتاب الهی است، خب چرا شما نظر نمی کنید؟ این نظر و نگاه برای آن است که دیدن ممکن است. اگر دیدن ممکن نبود که ما رو دعوت به نظر نمی‌کردن که. مثلا شما وقتی میرید استحلال میکنید، برای آن است که دیدن ماه ممکن است، میگه حالا شب هوا صاف باشه، منم جای حساس شد باشده باشم و ببینم. این نظر به قمر برای آن است که رؤیت ممکن است، وگر نگه رؤیت محال باشد، و اگر رؤیت محال باشد هم چی نظر میکنه؟ پس نظر همیشه در جایی که رؤیت ممکن باشه. نظر و رؤیت در عربی همون نگاه دیدن فارسی ماست. ما یه نگاه داریم، گاهی با دیدن همراه است، گاهی با دیدن همراه نیست. بگیم نظر تو الی القمر فلم ارى، من نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه همیشه مستلزم رؤیت نیست، ولی زمینه ایست که رؤیت در اون زمینه ممکنه. ذات اقدس اله فرمود آیات و اسرار الهی من نقد برخی را نشون دادم و دیدم. شما هم بچه های همون مردی نگاه کنید شاید ببینید. من به ابراهیم خلیل نشون دادم و کذالک نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض از ما ارائه از او رؤیت و هم دید. اونم پدر شما بچه های او از دید. این که در بخش پایانی سوره مبارکه حج دارد ملت ابیکم ابراهیم هم سماکم مسلمین لنقب، یعنی شما یه هویت اصلی دارید، یه شناسنامه‌ای دارید، یه پدر مشخصی دارید، یه گمنام نیستید، شما را از شیرغارگاه و پرورشگاه نیاورده میخوره. این شناسنامه دادن خیلی تشویق میکند، تشجیع میکند. اگه ملتی بفهمد که از همین کشور مردان بزرگی برخواستن خب بالاخره قیام میکند دیگر. اگر بشر بفهمد که از همین نسل ابراهیم برخواست و ما هم فرزندان همون ابراهیم و این دین پدر شماست، خب بگیرید دین پدرتون رو. خب پس به پدرمون نشون داد، به ما هم فرمود شما بچه های همون پدری. بعد نگاه بکنید، یعنی نگاه بکنید که ببینید دیگه، یعنی دیدن ممکنه. حالا یا همه شو ببینید یا بعدش ببینید یا در مخه خاص ببینید. در سوره مبارکه انعام فرود به این که به کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض آیه 75 سوره مبارکه انعام اینه به کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. تو سوره مبارکه اعراف ما را تشویق کردن، آیه 185 سوره مبارکه اعراف ما را تشویق کرده فبود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض، چرا نگاه نمی کنید؟ خب در ملک آسمان و زمین نگاه کردن آدم رو منجم میکنه، طبیعیدان میکنه، شیمیدان میکنه، جانورشناس میکنه، گیاهشناس میکنه، دریاشناس میکنه، زمینشناس میکنه، معدنشناس میکنه، اما خداشناس نمی کنه. برای اینکه یه معدنشناس تمام تلاش و کوشش اینه که بفهمه که این معدن در چند قرن قبل یا چند میلیون سال قبل چی بوده است، اکنون چیست و پیشبینی می شود در آینده نزدیک یا دور چه بشود. این میشه معدن شناس. اما رو کی کرد؟ برای چی کرد؟ این کار مفسر زمین است، مفسر معدن است، نه کار معدن شناس. به ما گفتن معدن شناسی را با تفسیر معدن همراه کنید. خب بالاخره معدن شناسی یه رشته خوبی است، مفسر معدن هم باش، بدونید که اینو چی آفرید برای چی آفرید. پس ملکوت آسمان و زمین را به پدرمون نشون دادن، ما را هم تشویق کردن که چرا درباره ملکوت نظری تردادی نمی کنی. این نظر که به تعبیر آیون اصولیون تحدیق الباسرت نحو المرئی نیست، در مقبوله و عارف هنزره که بگن نظر فی حلال نا و حرام نا، منش اینی که حلال و حرام را بجه بین میتی نگاه بکنه، که این نظریه بره دیگه، اهل نظریه باشه، اهل نظر معامله با آشنا کنن، یعنی نظری پردازا. چرا نظریه نمی پردازه؟ نظریه نمی دهن. اون نظر که حلال نا و حرام نا یعنی مشتهد بود باشه که نظریه بده. اینجا هم چرا در ملکوت سماوات و الارض نظریه نمی دهن؟ چون ملکوت جای نگاه کردن که نیست، که ملک نیست که آدم نگاه بکند که. پس ذات اقدس اله ما را ترغیب کرده، تشویق کرده، همون برید تو آسمان ها ببینید چه خبره، برید تو زمین ببینید چه خبره. خب اگر منظور لاشه آسمان و زمین باشد که دیگران یعنی ملحدان و کافران دورتر از مؤمنان رفتن و کار جز تخریب نداشتن، معلومه ما را به این نظر ملکی تنها دعوت نکرد، نظر ملکی آمیخته با نظر ملکوتی فراخوند که در سوره اعراف آیه 185 که بود اولا یندرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجله. خب حالا شاید پس فردا مردیم، این چنین نیست که کسی تضمین داشته باشد دراز مدت بمونه که فبا ای حدیث یؤمنون، بالاخره یه حقیقتی تو عالم هست. آیه محل بحثم همین است که فرمود به این که ما اسرار عالم را بازگو کردیم. قل انظر و مازاف السماوات و الارض، چی تو آسمان است چی تو زمینه. اینا پیام کی دارن میدن؟ شاید بشنوید صدای تسبیح را، نشد شاید اون آهنگ تسبیح را بفهمید که تو آسمان چی هست تو زمین چی هست. میفهمید این مشعر لایوتر و همده. حالا اگر نرسید انسان به جایی که صدای تسبیح اینا را بشنود، لااقل با استدلال و نظریه میفهمد که اینا آیه الهی هست، به منزله تسبیح را میفهمد. اول که انن بعد انه، گویا اینها تسبیح گوی حق هست. بعد میفهمد نه، توحید گوی او نه بنی آدم اندو بست، واقعا تسبیح گوی اوی هست. اول که انه بعد انه، قل انظر و مازا فی السماوات و الارض. بعد حمود به این که به ما تغن الآیات و النذور عن قوم لا یؤمنون. ما یه تبشیری داریم، انذاری داریم، ترغیبی داریم، ترهیبی داریم، بهشتی داریم، جهنمی داریم، تنبیهی داریم، تشویقی داریم. هیچ کدام از اینها نسبت به انسان کژداها اثر نداره. آیات الهی کمه مبشراتن، مسبحاتن، حامداتن، مذکراتن، محامداتن، این منشه الله یوسف به همه دائیه الالله هم، این در این اثر نداره. انذار انبیاء جریان احتضار برزخ به جهنم و صراط قیامت، اینا اثر نداره. انبیاء مبشر و مبذر از صحنه طبیعت جهان هستیم، همینطور است. و ما تغن الآیاتو که همه اینها منادیان الهیت، و نظر و نظیرها و انبیا که انذار میکنن و ترهیب میکنن و میترسانن، ان قوم لا یؤمنون. انبیا هم تبشیر دارن هم انذار، منتها غالبا انذار اثر بیشتری دارد، یعنی ترس اثر بیشتری دارد تا شوق. میبینید اون همه فضائلی که برای نماز شب هست کمتر موفق میشن، ولی نماز صبح را غالبا میکنن خوفن من النار، چون واجبه. ولی اون به من اللیل فتحجد بهی اخیرو مثلا کمتر موفق هست. در لبه جهنم، خازن جهنم، اون کسی که مسئول جهنم است سلام الله علیه، به این تبهکارانی که آره میخوان وارد جهنم بشن، میگن علم یعتکم نذیر، نمیگن علم یعتکم بشیر یا علم یعتکم بشیر و نذیر. بالاخره پیغمبران هم بشیر هم نذیر. پیغمبر حالا اگر جامعه نبود و اگر بشیر بودن و بشارت در شما تأثیر نمیکرد، لااقل انذار با در شما تأثیر میکرد دیگه. مگه اینا نگفتن بدرفتاری باعث جهنم رفتن است؟ خب چرا این کار نکرد؟ علم یعتکم نذیر. اونا گفتن بلاغت جانا فکذبنا. اینه که در اینجا فهم نذور هم برای اینا کافی نیست. تشویق اگر 80% مؤثر است، انذار 100% مؤثر است. اما برای زمینه قابل، هر کسی معذرالله زمینه قبول را از دست داد، به جایی میرسد که سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.